أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
اهل بیت علیهم السلام اگر قدرت زیادتر از ماها دارن، خب وابستشون به خدا بیشتره دیگه، چون همه اون قدرت از خدا دارد میگیره. یک آن خدا قدرت رو سلب بکنه هیچ. این لامپایی که الان اینجا روشنه، مثلا این لامپ قلمیه با این لامپ مهتابی، همش بالاخره وابسته است به اون کنترل برقی که باید بهش برق برسه. وابسته یک کدوم یکی از این دو بیشتره؟ هر کدوم برق بیشتر داره میره. اون که نور زیادتری داره، برق زیادتری داره مصرف میکنه، یقینا به همون اندازه وابستگیش زیادتره دیگه. یه نور مهتابی ممکنه در 40 ولت وابسته باشه به برق، دیگه تو 50 ولتش که وابسته نیست. یه لامپ دیگه در 500 ولت وابسته است، خب این وابستهش خیلی بیشتره. مثال دارم میزنم، خب نزدیک به ذهنتون بشه. اهل بیت علیهم السلام درست همه چیز دارد، قدرت خدا در اختیارشونه، علم خدا در وجودشونه، اما این رو ما مستقل نمیدونیم. تو همه اینها وابسته است، وابستگیشون هم بیشتر از ما هست اتفاقا. تو دعای ندبه میگید این سبب المتصل بین الارض و السماء. امام زمان علیه السلام سبب هستن برای ما سوی الله، یعنی آنچه که در زیر نظرشون، همه جهات مسبب و بزرگوارن، او سببه، سبب است برای مادون خود. اما بلا فاصله میگیم المتصل بین الارض و السماء، سبب هست اما متصل بین زمین و آسمانه، یعنی واسطه است، و واسطه است یعنی مستقل نیست. خدا سبب هست برای مادون خود، برای مخلوقات، اما سببیت او مستقله. پس تفویض به این معنا که مفوضه گفتند، یعنی خدای متعال رفته کناری، همه کارهای جهان را چه امور تکوینی چه امور تشریعی مستقلن 14 نفر دارن میچرخونن، این باطله. مستقل اگه برش داشتید بس صحیح میشه. شما بگید تمام کارهای جهان را اهل بیت علیهم السلام به اذن پروردگار میچرخونن، متصل بین عرض و سما، این دیگه هیچ اشکالی نداره، بحثی حل. منطقه این رو تفویض بهش نمیگیم، تفویض بنای صحیح بخش دومیش که الان عرض میکنم. خواستم الان معنای مفوضه رو اون چرا که اونها قائلن اون معنا تو ذهنتون بیاد بدونید معنای باطل چی؟ اون رو ما بهش معتقد نیستیم. واگذاری استقلالی، مؤثر بودن در جهان هستی به طور مستقل، این رو ما معتقد نیستیم. اهل بیت هم ازش بیزاری میجستن و رد میکردن. در یه نمونه سوالی که از امام زمان علیه السلام سوال کرده تو زمان طفولیت حضرت که هنوز امام عسکری علیه السلام در قید حیات بودن، امام زمان علیه السلام در سن 2-3 سالگی، سن مطرح نیست، اونها عالمن به ماکان و ما یکون، به ظاهر یه طفله، اما بزرگترین بحث کلامی رو سوال میکنه، حضرت جواب میدن. سوال میکنه که مفوضه اعتقادشون صحیحه یا نه؟ میفرمان دروغ گفتن مفوضه. بلا فاصله حضرت معنای صحیحشو بیان میکنن، میفرمان ولیکن این قلب ما ظرف مشیت خداست، این قلب های ما ظرفی است که اراده خدا توش فرود میاد. وقتی خدا اراده میکنه یه کاری انجام بده، ارادهشون میاره تو قلب ما، ارادهش تو قلب ما تجلی میکنه، ما عمل میکنیم به اذن خدا. خدا میخواد بارون نازل بکنه، اراده او تو دل ما فرود میاد، ما به اذن خدا بارون رو نازلش میکنیم. تو زیارت جامعه وقتی میگیم بکم ینزل الغیث، یعنی به واسه شما غیث نازل میشه، غیث یعنی باران، این معنی استقلالی نداره دو. اون معنی استقلالش همونه که مفوضه میگه، که بگیم امام زمان علیه السلام مستقلن بارون رو نازل میکنه، این باطل. اونها به اذن پروردگار نازل میکنن، این صحیح. این جمله امام زمان رو تو ذهنتون داشته باشید، قلوب ما ظرفهای اراده خداست، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، اوعیت جمع وعاء، وعاء یعنی ظرف، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، قلبهای ما ظرفهای تصمیمات خداست. این معنای باطل تفویض. و اما معنای صحیح تفویض، یعنی همون روایاتی که رد میکنه تفویض باطل را، یه روایاتی هم داریم که تفویض صحیح رو بیان میکنه. لذا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اصول کافی در قسمت کتاب الحجه بابی رو ذکر میکنن تحت این عنوان، باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله. و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. این عنوان بابی است که در اصول کافیه، باب تفویض به پیامبر. این تفویضی که اینجا در اصول کافی وارد شده تحت این عنوان، این همون تفویض به معنای صحیحشه که می‌فرماد در این باب ذکر میکنیم روایاتی که دلالت میکنه بر تفویض به پیامبر خدا، تفویض به ائمه اطهار علیهم السلام، منتها آخرش میفرماد در امر دین. این فی امر دین که مرحوم کلینی ذکر کردن وصف و قید توضیحیه، نه احترازی. یعنی نمیخواستن بگن تو امر دین تفویض شده، تو امر غیر دین نشده، که باز به اشکال برخورد بکنیم. و شارحین اصول کافی هم متاسفانه دچار این لغزش شده. اسم نبریم که غیبت نباشه، اما از شارحین بزرگ دو نفرشون رو دیدم که خب قید رو احترازی گرفتن، لذا به اونها اشکال وارده. ما مجبور نیستیم که این کار رو بکنیم تا ایراد به مرحوم کلینی هم وارد بشه که این قید رو برای چی جزئی کرده. قید توضیحی میدونیم. روایاتی هم که تو این باب ذکر شده تفویض تو امور دین گفته شده، اما اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر حدیث اومد و گفت تفویض تو امور دین، این معناش نیست که در غیر امر دین یعنی در تکوین تفویض نه. این معناش نیست. لذا اونا به اشتباه افتادند و رفتند جلو و گفتند تفویض تو امر تکوین باطل است و مفوضم او رو گفتند و اینم درست درست مفوضه. این رو ما نمیتونیم گردن آنها بگذاریم. اشتباه مفوضه همین بود که عرض کردم که اونا قالب تفویض استقلالی هست، نه تفویض تو امر تکوین بگیم بگیم این رد میشه. اتفاق تفویض تو امر تکوین ما زیاد داریم، بکن یا نزل القیس، این تفویض تو امر تکوین دیگه، بکن یا سکو سما انتقع علی الارض الا باذنه. و تفویض و امر تکوین اتفاقا دلیل هم زیاد داریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. لذا حمله بر صحت عبارت رو این گونه میگیریم که تو این عنوان باب که میفرماد فی امر دین، این قید و توضیح میدونیم. روایات هم که اومده تفویض تو امر دین رو گفت. خب یعنی چه؟ تفویض به معنای صحیح که روایات زیادی هم داریم براش اینه که خدای متعال بعضی از احکام را وحی میکنه به پیغمبرش که پیغمبر ابلاغ میکنه به مردم. یعنی پیغمبر از جانب خدا مسائل رو مطرح میکنه. یه سری از احکامش که پیغمبر خودشون مطرح میکنن، یعنی بعد از اینکه دستور خدا گفته شد پیامبر میان این دستور خدا را یا اضافه میکنن یا کم میکنن. این اختیار رو پیغمبر دارن، ائمه هم دارن، حکم الهی رو کم میکنن یا زیاد میکنن. این میشه تفویض، یعنی خدای متعال واگذاشته است یک سری مسائل و مطالب رو که پیغمبر خودش رو بیان کنه. روایات که در این باب اومده چند نمونه از این احکام رو گفته. حالا برای اینکه بدونید ممکنه سوال بشه که کدوم احکام بوده، چند نمونه که توی این روایات اومده رو عرض میکنم خدمتتون. مثلا در همین باب بوده که نماز دو رکعت واجب شد از طرف خدا. همه نماز ها دو رکعتی بود. پیامبر بعد از این که این نماز ها دو رکعتی بود به بعضی از این نماز ها دو رکعت اضافه کردن، شد چهار رکعت، نماز ظهر و عصر و عشا، و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کردن. همه نمازها دو رکعتی بود، پیامبر اومدن این رکعت‌ها رو اضافه کردن. یعنی پنج نماز دو رکعتی که داشتیم ده رکعت میشد، هفت رکعت پیامبر اضافه کردن و این هفت رکعت عدل فریضه شد. یعنی از نظر وجوب مثل اون دو رکعت اول واجبه، کسی نمیتونه ترک بکنه. عدل فقها ها اون دو رکعت اول رو بهش میگن فرض الله، اون دو رکعت بعدی یا یه رکعت بعدی رو بهش میگن فرض النبی. فرض النبی فرض یعنی واجب، وجوبی است که از ناحیه نبی صلی الله علیه و آله و سلم به عهده همه گذاشته شد. این میشه فرض النبی. یه نمونه. نمونه دیگه همین 17 رکعت نماز واجب را پیامبر دو برابرش، یعنی 34 رکعت نماز مستحبی که اسمشو میذارن نافله قرار دادن. ما الان تو شبانه روز 17 رکعت نماز واجب داریم، 34 رکعت نافله مستحب، که این 34 رکعت این طوریه: نماز صبح 2 رکعت نافله داره قبل از نماز صبح، نماز ظهر 8 رکعت نافله داره قبل از نماز ظهر، 4 تا برکتیه میخونه نافله بعد نماز ظهر میخونه. نماز عصر باز همینطور، قبل از نماز عصر 8 رکعت نافله عصر داره. این میشه 17 رکعت. نماز مغرب 4 رکعت نافله داره، 2 تا دو رکعتی منتها بعد از نماز مغرب، این میشه 22 رکعت. نماز عشاء نافله اصلا نداره، لیکن بعد از نماز عشاء یه دو رکعت نشسته خونده میشه که این مربوط به نماز عشاء نیست. اینو بهش میگن وتیره. نیت میکنه انسان دو رکعت نماز وتیره به جا میاره، اما نافله هست و این دو رکعت نشسته معادل یک رکعت ایستاده حساب میشه. بذار این دو رکعت به منزله یک رکعت، این یک رکعت با اون 22 رکعت میشه 23 رکعت. 11 رکعت هم نماز شب داریم با 23 رکعت میشه 34 رکعت. این 34 رکعت رو پیامبر اضافه فرمودند، دو برابر واجبات، و اجازه سقوط نه در فرض النبی هست نه در این نافله ها. یعنی نمازهای فرض و نبی که گفتی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، اینه که بهش اضافه شده رکعت 3 و 4 فرض و نبی هیچ‌وقت ساقط نمیشه مگر در سفر. شخص مسافر نماز 4 رکعتیش 2 رکعته، این رو پیامبر اجازه اسقاط میدن غیر از نماز مغرب که اون رکعت به هیچ‌وقت ساقط نمیشه. اما نمازهای 4 رکعتی در سفر 2 رکعت میشه. همین نمازهایی که 2 رکعت میشه نافله شد باز پیامبر اجازه اسقاط شد دادن. یعنی تو سفر کدوم نافله ها ساقطه؟ نافله ظهر و عصر. نماز عشاء درست دو رکعتی میشه اما نافله نداره، بنابراین اون دو رکعت نشسته تو سفر ساقط نمیشه چون مربوط به نماز عشاء نیست. او همیشه هست. فقط نماز ظهر عصر که شکسته میشه فرض و نبیش از بین میره، نافلش هم ساقطه. اما بقیه نمازها نافله هاش هست، نماز شب هم همیشه هست در سفر محضر. این مطالب که گفتن البته همش فیلم اصول باب اصول کافی نیست، بعضیش مباحث فقهیه که تو حوزه مطرحه، بعضیش هم حالا ازش صرف نظر میکنم چون فضای جلسه گنجایش بحثای فقهی رو نداره. در این حال خوبه یه آشنایی اجمالی پیدا بکنید به مباحث فقهی. باز از مثال هایی که تفویض به پیامبر رو در دین مطرح کرده روزه ماه مبارک رمضان. 30 روز از طرف خدا واجب شد روزه ماه مبارک رمضان. در هر سالی یک ماه واجب است افراد روزه بگیرند. پیامبر دو برابر همین رو یعنی 60 روز روزه مستحبی قرار داده، این رو پیامبر اضافه کرده که این 60 روز به این نحوه 30 روز مال ماه شعبان، 10 ماه شعبان و رمضان دیگه میره کنار، بقیه سال 10 ماه دیگه میگه ماه رمضان که گذشت واجبه، اون 60 روز رو میخواد بگیم. یه 30 روز ماه شعبان مستحبه انسان روزه بگیره، 10 ماه دیگه هر ماهی 3 روزش مستحب روزه گرفتن، روز اول، روز وسط، روز آخر. ده ماه داریم، هر ماهی 3 روزش مستحب روزه گرفتن، 10 تا 3 روز میشه 30 روز، به اضافه کل ماه شعبان میشه 60 روز. این رو پیامبر اضافه کرده. باز از موارد تفویض مثالی که در فقه داریم در امور فقهی و دینی مثال شراب هست، شراب از طرف خدا حرام شد، پیامبر اومدن هر مسکری رو حرام کردن، یعنی علاوه بر شراب هر چیزی که انسان رو مست بکنه پیامبر اونا رو اضافه کردن، منطقه اضافه مستحبی نما به نحو وجود، یعنی واجبه، همونطوری که شراب واجب ترک بشه بقیه مسکرات رو هم به نحو وجود پیغمبر واجب کرده که ترک بشه، همش میشه حرام. اون روزه ماه شعبان و بقیه رو پیغمبر به نحو استحباب اضافه کرده، نافله ها رو به نحو استحباب اضافه کرده، اما فرض النبی رکعت سوم و چهارم نماز رو پیغمبر به نحو وجوب اضافه کرده. خب اینا چند نمونه مثال های فقهی بود که توی روایات اومده. دو تا مطلب ما اینجا داریم، تفویض به معنی صحیحش الان فهمیدیم یعنی چی، تفویض شده به پیامبر و ائمه علیهم السلام، یعنی پیامبر یا ائمه گاهی مطلبی رو حالا یا به نحو وجوب اضافه میکنن یا به نحو استحباب یا به نحو کراهت یا حرام اضافه میشه برای چی که خدا فرموده. دو مطلبی که اینجا داریم اینه، اولا چرا خدای متعال تمام مسائل رو خودش رح نمی کنه، مثلا این 17 رکعت نماز رو چرا خدا تمامش رو خودش نمی کنه، چرا 5 تا 2 رکعتی میگه تا بعد پیامبر بیان 7 رکعت اضافه بکنه، روزه رو چرا خدا از همه اول نگفته که 30 روز واجب 60 روز مستحب، فقط واجبشو میگه مستحبشو پیغمبر میگه، چرا نافله ها رو خود خدا نگفت 34 که نافله مستحب، چرا مسکرات رو خود خدا نفرمود که همش حرامه فقط شراب رو میگه بعد پیغمبر اضافه بکنه، علت چیه؟ یه مطلب. مطلب دوم مهمتر از اینه و اینه که آیا این چیزایی که پیامبر یا ائمه علیهم السلام اضافه میکنن آیا این از جانب خودشونه؟ این دخالت در دینه؟ یعنی دین دست شخص افتاده؟ کم میکنه؟ زیاد میکنه؟ آیا اینه؟ پس ما تا بحال شنیده بودیم دین از جانب خدا تعیین میشه، این تفویض به این معنی یعنی چه؟
قرآن و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو تا انشاءالله لذت ببرید، بدانید تو جلسه امام حسین علیه السلام که میایید کدوم جلسه آمدید، برای چه شخصیتی دارید عزاداری میکنید، سینه میزنید، گریه میکنید، مقام شامخ اونها رو بشناسید آنگونه که خودشون فرمودن، غلو و زیاد روی نکنید، جاهل هم نباشید، یعنی این که اصلا ندونید واقعیات آنگونه که هست بشناسید و به او معتقد باشید تا به اونها نزدیک بشید، به امام حسین علیه السلام نزدیک بشید. اما جواب سوال اول، چرا خدای متعال مستقیما خود همه احکام رو نفرموده، بعضیشو میگه بعض دیگرشو پیغمبر اضافه میکنه؟ سر و حکمت چیه؟ علتی که اینجا ذکر میشه اینه، اگر خدای متعال همه احکام رو بیان بکنه اطاعت مردم از پیغمبر دقیقا معلوم نمیشه،
معلوم نمیشه که مردم چقدر متعبدن که از پیامبر، از امیرالمومنین، از فاطمه زهرا و از فرزندانشون علیهم صلوات الله چقدر اینا پیروی میکنن. خدای متعال میخواد این معلوم بشه. راهش چیه؟ راهش همینه که همه احکام رو پروردگار بیان نکنه، همین گونه که الان هست. اکثر احکام رو البته خود خدا فرموده، بعضی شب میذاره تو پیامبر اضافه بکنن تا اون کسی که مریضه یکی نه من همون درکت نماز که خدا گفته سنجام دم اونه که پیغمبر اضافه رو نمی کنن. من همون نمازای واجب رو میخونم، نمازای نافله هیچ نمیخونم، اینا پیغمبر گفته من قبول ندارم. خدا میخواد ببینه کیفیت تعبد مردم به دستورات پیغمبر چی باشه. آیا خوب متعبد هست؟ خوب میپذیرد؟ اینه کوچیکش نگیرید، این خیلی مهمه. این نکته بسیار مهمیه. قرآن کریم بارها فرموده است به مضامین گوناگون، اگه مراجعه کنید به معجم المفهرس قسمت کلمه اطاعت رو بیارید میبینید جاهای گوناگون قرآن کریم فرماد اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداست. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. یا در جای دیگه فرماد اطیع الله و اطیع الرسول، دوتا رو کنار هم میگذارید. کسی که اطاعت از پیغمبر کنه اطاعت از خدا کرده، اطاعت از ائمه اطاعت از خداست. میذاره کنار اطاعت خدا، میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و قول الامر منکم. اینا رو خدا دستور داده، حالا میخواد تو مقام عمل امتحان بکنه ببینه مردم چگونه رفتار میکنن، آیا واقعا مردم اطاعت از قول الامر میکنن یا نه. مردم امیرالمومنین علیه السلام رو اول هم میدونن یا نه؟ اگه میدونن اونجایی که امیرالمومنین میگن برید جلو، باید برن جلو. امیرالمومنین علیه السلام نماز عصر رو توی یکی از جنگ‌هایی که داشتن میرفتن، نماز عصر میدونید وقت فضیلتش حدود 3:15 بعد از ظهر، اتفاقا لشکر رسول به یه سرزمینی که سالهای قبل اونجا عذاب نازل شده بود، امیرالمومنین علیه السلام زردت اینجا ما نماز نمیخونیم، این وادی وادیست که مقصود خدا رد میشیم از اینجا بعد نماز بخونیم. آن مردمی که تو جنگ تو لشکر امیرالمومنین بودند اینقدر معرفت نداشتند به آقا، آقا را با ما را اولل امن اکثرشون نمیشناختند. مردم سه دسته شده، یه دسته ایستادن اونجا نماز خوندن، گفتن ما کاری به آقا نداریم، میخواد نماز بخونه میخواد نخونه، نماز رو نمیگه نخونه. یه دسته بدتر از این گفتن ما شک کردیم به علی علیه السلام که نکنه میخواد نماز نخونه، پناه به خدا. تو تاریخ نوشته یه کسی گفت که من اصلا معلومه خودش هم همچین ایمانی نداشته به قرآن این چیزا، پیش خودش میگه من اگه دم علی علیه السلام نماز نخونم نمیخونم، نکنه میخواد نخونه، خودم نمیخونم، خود میخونم نخونم. اون دسته اول حداقل اونا گفتن ما همینجا میخونیم. یه دسته کمی هم بودن متعبد بودن به اولو الامر، چون مولا گفتن اینجا نمیخونیم رد میشیم، اونا هم گفتن نمیخونیم. اولو الامر دیگه ولی الله، آقا رفتن جلو، رفتن تا اومدن از اون سرزمین رد بشن غروب شد. کم کم اونایی که شک داشتن بزرد شکشون بیگردیم تبدیل شد، گفتن دیدی آقا نماز آخر نخونه. یک وقت دیدن آقا اشاره به خورشید کردن که برگرد، با دستشون که اشاره کردن خورشید برگرد. برگشت وقت عصر شد، فرمودن اذان بگیر، اذان گفتن، اقامه ایستادن، نماز خوندن، نماز عصر، نماز تمام شد، به خورشید اشاره کرد، برگشت یه مرتبه غروب و رفت پایین قرص خورشید مخفی شد. خدای متعال وقتی میگه اطاعت از خدا بکنید و پیغمبر و اولی الامر، حالا میخواد ببینید کیفیت تعبد مردم چگونه است، راهش چیه؟ راهش همینه، احکام رو که بیان میکنه یه سیر احکام رو جا خالی میگذاره تا پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسین، امام صادق، تا برسه به امام زمان علیه صلوات الله، اینا بیان بکنن. اون کسی که اینا رو اولی الامر میدونه، میگه اطاعت از اولی الامر، اطاعت از پیغمبر است، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از خداست، پس واجب اطاعت. اونایی که تو قلبشون مرض هست و شک هست، اونا فوری جا میلغزن، میگن ما فقط از خدا اطاعت میکنیم. اونا داد میزنن حسبنا کتاب الله، شعار عمر ملعون رو میده، قرآن برای ما کافیه، ما اولین هم نمیخواییم. اونا اون حرف رو میزنن. خدای متعال همچی ریش همه رو گیر کشید. حالا این مطلبی که گفتیم رو یک حدیث هم در مورد داشتیم. ابو اسحاق نحوی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، فسمعته یقول. این حدیث اگه دقت کنیم خیلی از مطالب معلوم میشه. اون جواب سوال دوم ما هم یه اشاره توی حدیث داره که توضیحش خواهم داد. میگه دم امام ششم علیه السلام میفرمان که ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته، خدا پیغمبر خودش رو مؤدب کرده به محبت خدا. یعنی وجود پیغمبر لبریز از محبت خداست، هیچ محبت شخصی نداره که از جانب شخص خودش بخواد یه حکمی رو بیان بکنه. اول خدا پیغمبرش رو مؤدب کرده، فقال، خدا تو قرآن فرموده و انک لعلى خلق عظیم، ای پیغمبر تو دارای خلق بسیار بزرگی هستی. ثم فوض الی، وقتی که پیغمبرش این گونه اخلاق داره پر از عشق به خداست، حالا خدا تفویض میکنه به او، تفویض کرد به پیغمبرش، فقال عز وجل، بعد خدا فرمود تو قرآن و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید اصلا اسم از خدا دیگه اینجا تو کارم نیست، صاف خدا دست گذاشته رو پیغمبرش، به مردم میگه آنچه را پیغمبر براتون آورد شما باید بگیرید، کار نداشته باشید، از جانب خدا میاد یا از جانب خودش. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رو پیغمبر نهیتون کرد باید باز بایستید. فضولی موقوف. این گونه تعبد اینطوری میخواییم. خدای متعال اول پیغمبرش مؤدب میکنه، بعد تفویض میکنه، حالا که تفویض کرد دستور میده به مردم که باید این گونه باشید. بعد تفویض به اوصیا رو بیان میکنند. امام صادق علیه السلام میفرمان که و ان نبی الله فوض الی علی، پیغمبر تفویض کردن به امیرالمومنین علیه السلام و اعتمده، او را امین دانستن، یعنی او خیانت نمیکنه، رو خواهش نفس چیز اضافه نمیکنه، او امینه. بعد امام صادق روشونه کردن به اصحابی که تو جلسه بودن، اونایی که تو جلسه بودن شیعه بودن، فرمودن فسلمتم و جحد الناس، شما تسلیم شدید، یعنی شما شیعیان پذیرفتید، تسلیم امیرالمومنین و فرزندانشون هستی، تسلیم پیغمبرید، اما جحد الناس، ناس یعنی اهل عامه سنی ها، اونا انکار کرده. فوالله به خدا قسم لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا، امام صادق علیه السلام میفرمان به خدا قسم ما دوست داریم شما را که وقتی میگیم شما هم بگید، یعنی پاتون رو جای پای ما بگذارید. و ان تصمتوا اذا صمتنا، دوست داریم وقتی ما سکوت کردیم شما هم سکوت بکنید، جلو نزنید، پا به پای ما باشید. و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل، ما هم واسطه هستیم بین شما و خدای عز و جل. ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا، خدا در مخالفت کردن با دستور ما هیچ خیری قرار نداده، ای کسی مخالفت بکنه به او شر میرسه، خیر نمیرسه، بهشت خیره دیگه، مخالفت با امر ما بهشت توش نیست. قرب به خدا اگر خیره، تو مخالفت با ما اهل بیت قرب به خدا نیست. زراره میگه که این حدیث تمام شد، حدیث دیگه باز مشابه همین، زراره میگه من این حدیث رو هم از امام پنجم هم امام ششم از هر دو شنیدم، هر دو این جمله رو فرمودن، ان الله عزوجل، خدای عزوجل تفویض کرد به پیغمبر خودش امر خلقهی، امر مردم را تفویض کرد به پیغمبر خودش. برای چی؟ این حدیث اون حکمت رو که گفتم بیان میکنه، لینظر کیف طاعتهم، لینظر یعنی خدا میخواد ببینه کیف طاعتهم، طاعت مردم چگونه است، آیا راستی راستی از پیغمبر اطاعت میکنن یا نه. اگه همه حکما رو خود خدا گفته بود و پیغمبر ابلاغ فرموده بودن، اونجا درست معلوم نبود که مردم چقدر پیغمبر رو به عنوان این که پیغمبر خداست قبول دارن، اونجا فقط اطاعت اطاعت از خدا بود. اما حالا خدا گذاشته بعضیشو پیغمبر، بعضیشو ائمه میگن، تا ببینید اونجایی که میگه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم چقدر اطاعت میکنن، اینجا مردم امتحان میشه. بعد هر دو بزرگوار همین آیه ما آتاکم الرسول رو خوندن. خب جواب سال اول پس معلوم شد، چرا خدا همه احکام رو نگفته، میخواد ببینه مردم چگونه اطاعت میکنن، چقدر پاکارن. الان اطاعت از ولی فقیه همینطوره، بعضی اصلا بیچون و چرا مطیع ولی فقیه هم، بعضی نه میشنن با فکر خودشون هم میسنجن، بعضیشون میگن این کار درسته، یکی دیگه میگه نه این قسمتش به نظر من درست نیست، اظهار نظر میکنه. الان تو رابطه با آمریکا اخیرا خب میبینید دیگه. زمزمه ها شروع میشه. ما تأسف میخوریم که بعضش تو شهر ما انجام میگیره. دل رهبر رو میرنجانه که مجبور بشن دو سه نوبت تو هفته گذشته جواب بده. شما باید کاملا تو صحنه حضور داشته باشی. رهبر وقتی میفرمان به هیچ وجه رابطه با آمریکا امکان نداره و نخواهیم گذاشت، دیگه ما نباید منتظر دلیلش حتی باشیم که ایشون توضیح بدن بفرمان رابطه با آمریکا خسارت برای ماست، او دشمن ماست، به این دلیل ما اصلا معطل دلیل نیستیم، ما بیچون و چرا مطیع ولی فقیهیم. آیه کسی هم میگه که بعضی عقیده شون اینه که رابطه با آمریکا خوب است و بالاخره بنویسید، امضا بکنید، بفرستید، نظرتون رو بیان بکنید برای رهبر. عجب، معلوم شد شما معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستید. خب و اما سوال دوم، آیا این احکامی که پیامبر یا ائمه اضافه میکنن احکام شخصیه، یعنی از جانب خود نعوذ بالله صافتر بگم ولو زشت اما صریحتر میخوام بیان میکنم مطلب واضح بشه، آیا پیامبر رو خواهش نفسشون اضافه میکنن؟ خدا گفته دری کرد نماز، پیغمبر رو خواهش نفسشون میکرد بسا هفته کرد اضافه بکنه. آیا اینطوری؟ ها اینجا جواب گفته میشه که نه، از اول نماز 17 رکعت بوده، تو لوح محفوظ واجب همین اندازه بوده، منتها خدای متعال همشو اظهار نمی کنه. اظهار نکردن غیر از اینه که هست یا نیست، هست آشکارش نمی کنه. تا 10 رکعتشو آشکار میکنه، 7 رکعتشو آشکار نمی کنه، به خاطر همون مصلحت که میخواد بیاد مردم چقدر اطاعت از پیغمبر میکنن. مردمی که یه مقدار تو قلبشون شک و تردید هست، ایمان به پیغمبر چندون ندارن، به اینجا که میرسه فکر میکنن پیغمبر رو خواهش نفسش دارد اضافه میکنه، میگن نه ما اینا قبول نمیکنه. پس احکام تمام همون هست، تمامش یعنی از اول 51 رکعت نماز ما داشتیم، 17 رکعت واجب، دو برابر مستحب، منتها بیان نمیشه تمامش، بعضیش گذاشته میشه تا پیغمبر بیان بکنه. مسکرات همه حرام بوده در لوح محفوظ عند الله تبارک و تعالی، همه حرام بوده، منتها خدا فقط شرابشو بیان میکنه، بقیشو میذاره تا پیغمبر بیان بکنه. روزه از اول 1 ماه واجب، 2 ماه مستحب بوده، اما بیانشو میذاره 1 ماهشو خود خدا، یعنی پیغمبر مستقیما جانب خدا بیان میکنه، 2 ماهشو خودشون اضافه میکنن. اضافه میکنن، شما فکر میکنید پیغمبر دارن اضافه کنن، اما این در واقع بیان همون چیزی که خدا اراده کرده. چرا؟ تو همین حدیث دقت کردید، گفت پیغمبر رو خدا مؤدب کرد، کسی که مؤدب به ادب الهی شد از خود هیچ نداره. همین قرآن کریمی که میفرماد اطاعت از پیغمبر بکنید، همین قرآن در یه آیه دیگه میفرماد ما ینطق عن الهوا، این پیغمبر از روح هوای خود خواهش نفسش و حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوحا، هیچ چیزی نیست جز وحی که به اون میشه. یعنی اگه میبینید یه سری نمازهایی را او دارد اضافه میکنه، شما خیال میکنید اضافه میکنید، همین هم وحی در واقع. آیه‌ای که اول عرایض خوندم جواب همین سؤاله. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به تو نازل کردیم، کتاب پیغمبر، لتحکم، این قسمت رو توجه کنید، لتحکم، ما این کارو کردیم تا توی پیامبر حکم بکنی، لتحکم بین الناس، حکم بفرمایی بین مردم، به چیشی حکم بکنی؟ به ما اراک الله، حکم بکنی به اون چی که خدا نشونت داده. یعنی اول خدا نشونت میده که نماز 51 رکعته، نشونت میده تو قلبت این رو میبینی، بعد حکم بکنی به مردم که بله 34 رکعت نماز مستحبی داریم. این 34 رکعت پیامبر از خود نفرمودن، این لتحکم بین الناس به ما اراک الله، داره حکم میکنه بین مردم با آنچه که خدا نشونش داده، به ما اراک الله. به ظاهر فکر میکنید پیغمبر دارن 2 ماه روزه اضافه میکنن، نه، واقعش خلاف اینه، اضافه نیست، از اون هوای نفس نیست، لتحکم بین الناس به ما اراک الله. حبیبم من میخوام تو حکم بکنی بین مردم با آنچه که خدا نشونت داده. خب بحث ما دیگه تا اینجا تمام. خواهشی که دارم از دوستانی که از اول بحث نبودن، چون صحبت ما اگه مقدارش شنیده نشده باشه ممکنه انحراف فکری برای کسی به وجود بیاد، همون تفویض معنای باطل که اول عرایض گفتن، خواهش که دارم اینه عزیزانی که از اول بحث نبودن نتیجه از صحبت ما هیچ نگیرن، اصلا بحث ما رو نشنیده بگیرن، و اونایی که از اول بحث بودن خب بله، البته نوار اگه موجوده میتونن نوار رو از اول بحث خوب با دقت توجه کنن. بس از بحثایی که انحراف درش خیلی نزدیکه، خدا انشاءالله قسمتون بکنه مدینه، اونجا کنار قبر پیغمبر بایستید. من تو این سفر چیزی که بهش متوجه شدم این بود که دیدم خدای متعال تو قرآن کریم همش خطابش به پیغمبر، انسان چقدر میتونه قرب به خدا پیدا کنه با این دید. قرآن اگه تلاوت بکنید میبینید اصلا مثل یه عاشق و معشوق، خدا همش داره با پیغمبرش حرف میزنه، مثل همین آیه که الان خوندیم، انا انزلنا الیک الکتاب. اونجا تو متن نبی کنار قبر فقط بشینید بخونید آیه، ما قرآن رو به تو نازل کردیم. بالحق لتحکم بین الناس به ما اراک الله، مقصود ما این بود که شما بین مردم حکم بکنی با آنچه که خدا تو قلبت انداخته، نشونت داده، دیدی، رؤیت کردی، اراک الله نشونت میده، مثلا نشونه قلبی ها، میبینی و حکم میکنه. خب شب دوم جلسه است، شب دوم محرم، امیدواریم باز بهترین استفاده رو امشب بکنیم، لذتی که دیشب همه چشیدید امشب هم باز خواهش میکنم هر جا که هستید چیزی حواستون رو پرت نکنه، دقت بکنید، خوب نتیجه بگیرید، ارتباط خوب برقرار بکنید. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بف
ثنائك عليك أغنيت سلام الله. خودم که قابل نیستم سلام بدم، سلام خدا از جانب من بر شما باد. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله لزیارتكم. خدایا مهلتم بده کربلا رو ببینه، این آخرین عهد من نباشه. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
يعني علي أكبر
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام.
هر کس حفظه همراه من بخونه.
بر مشامم میرسد یه کربلا، بر مشام
یک بار دیگه
بر مشام میرسد بر دلم ترسد بمان
مرگ دست من و شما نیست.
دعا کنید توی این جلسه خدا قسمت همه مون رو بکنه انشاءالله.
مهلت پیدا بکنیم بریم تو آب فرات قصد بکنیم.